بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. باب چهارم از ابواب این کتاب تمسک به اطلاق و عموم در موضوعات مستحدثه است. به عنوان مقدمه می‌فرماید که این تغییر و تحولاتی که در زندگی بشر ایجاد شده، این تکنولوژی که امروز بروز و ظهور پیدا کرده و باعث شده است که زندگی بشر کمن و کیفن متفاوت بشه در ابعاد مختلف، این باعث شده است که یک موضوعات جدیدی مطرح بشه که این موضوعات قبلا مطرح نبوده و نزد فقهای موضوعات سابقه نداشته. مثلا حالا مثالی که میزنه پرواز با هواپیما و سفر با هواپیما که در یک زمان کوتاهی طرف میبینی از شرق عالم به غرب عالم سفر میکنه. با یک نمایشگاهی داشتیم در مشهد، بعد وزیر کشور قرار بود بیاد، ساعت 10 صبح تماس داشتم با اون همراهشون، گفت الان بجنوردیم، بعد قرار بود شب ساعت 9 شب توی مشهد بشه. ساعت 8 شب زنگ زدم گفت هنوز بجنوردیم. گفتم پس کی میاد؟ دو در دقیقه را میفته. نیم ساعت بعدش تو مشهد بودم. با هواپیمای اختصاصی هم داره اون وزیر کشور، با هواپیمای اختصاصی داره. بلافاصله آمدن اونجا رفتن تهران. سلام علیکم تهران. حالا بعضی از این شخصیت ها، بعضی از وزرا اینا دیگه خیلی عجیب غریب کارشون. صبح یه استانه، 2 ساعت بعد یه استان دیگه است، 2 ساعت بعد یه جدی استان دیگه است، شب تو خونه شونه، فردا صبح دوباره یه استان دیگه است، یعنی 2 روز بعد همون جایی که 2 روز قبل بوده. اینطور این رفت آمدا دیگه تیول ارز که یه موقعی برای مثلا ما آرزو بود الان برای اینا خاطره شده. تیول ارز به آنی از یه استانی به استان دیگه، از یه شهری به شهر دیگه. یا مثال دیگری که میزنه لقاح مصنوعی که بدون اینکه شخص مراوده زناشویی داشته باشه در رحم خودش یه بچه ای رو داره پرورش میده. دیگاه میبینه اصلا بچه خود او هم نیست، مثلا در یه رحم دیگری جنینی شکل گرفته، بعد این جنین منتقل شده به رحم این خانوم که بهش میگن رحم اجاره‌ای. من یه موقع اینو شنیده بودم، یه سرچ کردم تو اینترنت، دیدم اوه چه دریاویه برای خودش این مسئله. رحم اجاره‌ای، پولایی که میگیرن، مثلا طرف فرض میگه مثلا 100 میلیون میگیرن برای حال زنی که یا نمیخواد یا نمیتونه، توانایی جسمی نداره که بچه رو تو رحم خودش نگه داره، لقاح مصنوعی بین نطفه شوهر اون زن و خود اون زن تو آزمایشگاه انجام میشه، بعد این به اصطلاح جنینی که شکل گرفت یا این به اصطلاح لقاح که انجام گرفت و جنین درست شد، اینو با دستگاه منتقل میکنن به رحم اجاره‌ای. یه زنی که حالا توانایی جسمی داره، یه پولی هم میگیره، کاسبی میکنه از اینجوری، بعد مثلا بچه رو تا 2 سال یا مثلا تا یه مدتی طبق توافق نگه میداره، بعد تحویل صاحب بچه میده. حالا اینجا سوالی که مطرح اینه که آیا این خانم مادر هست یا نه و احکام مادر بر این بار یا بار نیست؟ اینا سوالاتی است که قبلا نبوده اصلا. یا تو اون قصه سفر، آیا مسافری که اینجور با هواپیما صبح از خونش میاد بیرون و تا شب 4 تا استان رفته شم دوره تو خونشه، آیا احکام سفر بر این باره؟ نماز قصر رو نمیدونم بقیه مسائلی که هست. یا عقود جدیدی که الان درست شده مثل عقد بیمه چه حکمی داره؟ مثلا اوفو بالعقود شامل بیمه میشه، شامل عقدهای جدیدی که سابقه نداشته. مثلا مالکیت زمانی الان توی شهرهای شمالی ایران هتل‌ها بعضیش فروخته میشه، یه واحد آپارتمانی فروخته میشه، ولی نه به صورت کامل، به صورت 1 هفته در سال. مثلا میگه اینجا 1 هفته در سال ملک شماست، بعد از یه هفته دیگه شما مالک نیستی، یکی دیگه مالکه و همینطور. یا آپارتمان رو به 50 نفر میفروشه به قیمت خب تقریبا ارزونتری، هر کدوم یه هفته در سال مالک این آپارتمانه با همه امکانات و تجهیزاتش. خب این اصلا این هم چیزی سابقه نداره، این شرعیه یا شرعی نیست؟ عمومات اهل الله البی اوفو بالعقود اینا رو میگیره یا نمیگیره؟ اینا بالاخره نیاز به پاسخ داره که آقا اینا شرعی هست یا نیست. برای پاسخ به این سوالات خب فقیه نیازمنده اینه که به اطلاقات و عمومات تمسک بکنه، اطلاق اهل الله البی، اطلاق اوفو بالعقود و امثال اینها. مثلا اینکه فرموده المسافر و یقصر، مسافری که 8 فرسخ رفته است به قصر و به خانه، مثلا این برای اثبات وجوب قصر در سفر با هواپیما به این بعضی اومدن استناد کردن. وقت لذا یک مناقشاتی مطرح می شود که آیا تمسک به اطلاق و عمومات برای اثبات احکام این موضوعات آیا جایزه یا جایز نیست؟ که این مناقشات خب مناقشات بعضن سنگینی هست که میگه آقا مثلا شما به اهل الله البی برای این جور بیوعی که تو دوره کنونی هست نمیتونی تمسک بکنی، و اوفو بالعقود برای عقدهایی که امروز باب شده نمیتونی تمسک بکنی، و امثال این مناقشات که حالا عرض میکنم. قبل از اینکه وارد بحث خودمون بشیم، اقسام موضوعات مستحدثه رو مورد ارزیابی قرار میدم. موضوعات مستحدثه چند جوره. قسم اول اوناییست که اصلا انسان قدیم نمیتونسته تصور بکنه، یعنی اصلا به وهمش هم نمیواد یه همچی چیزی، مثل انرژی هسته‌ای که مثلا یه چیزی هست که از هسته اتم، این هسته اتم شکافته میشه، واقعا چیز عجیبی انرژی هستی، هسته اتم انقدر انرژی داره، هسته رو میشکافن چه انفجاری رخ میده و چه انرژی تولید میشه که گاهی مثلا میتونه هزاران برابر سوختهای متعارف انرژی تولید بکنه. این موشکایی که میره توی فضا و با انرژی هسته حرکت میکنه، شاید اون ماده مورد نیازش برای تولید انرژی هم خیلی خیلی حجم کمی داشته باشه، اورانیومی که مثلا میخواد استفاده بکنه برای این حجم انرژی، مثلا از به اندازه یه قالب صابون مثلا فرض کن، یه خود بزرگتر، با این چند ماه میتونه تولید انرژی بکنه. کی بشر به وهمش میرسه که همچی چیزی مثلا یه روزی ممکنه پدید بیاد؟ قسم دوم اونهایی است که بشر تصورش میکرد در گذشته، ولی این رو ممکن نمیدید. من میگم عادتاً هم چیزی امکان نداره. مثلا پرواز در آسمان‌ها، سفر در جو، یا حرکت در زمین با سرعت خیلی بالا، مثل همین قصه هواپیماهایی که عرض کردن. اگرچه مواردی از این رو مثل قصه سلیمان شنیده توی داستان‌ها، تو قرآن و امثال ذالک، مثلا اسراء پیغمبر در شب معراج، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى و امثال اینها. قسم سوم اون مواردی است که بشر تصور می‌کرد و اگر بهش میگفتن میتونست تصور کنه، میتونست بپذیره، میگفت نه این مشکلی نداره، بله میشه، ولی خب به ذهنش خطور نکرده بود. اینا به مرور به واسطه پیشرفت های بشری این موارد پدید اومده. مثل چی؟ مثلا عقد بیمه. مثلا عقد بیمه یه چیزی نیست که اگه مثلا 1000 سال پیش میگفتن آقا یه عقدی به اسم بیمه اینجوری بگه مگه میشه؟ آره خب میشه دیم. مثلا آقا من با شما قرارداد میکنم که اگه خونم من ماهیانه یه پولی به شما میدم، اگر خونه من آتیش گرفت شما کل هزینه و خسارت من رو بدید. خب این رو اگه مطرح میکردن مثلا میگفتن مگه میشه، بوده قبار میشه، ولی خب یه همچیزی به ذهن کسی خطور نکرده. قسم چهارم اونی که میفرماید بوده در گذشته و اصلا جدید نیست، ولی یک صفتی برای همان چیزی که در گذشته بوده است الان به وقوع پیوسته که این رو تبدیل به یک موضوع جدید کرده، یه ویژگی ایجاد شده که اینو یه موضوع جدیدی کرد. مثل چی؟ مثل اصناف ثلاثه دیه. میدونید برای دیه شخص مخیره، یا انعام ثلاثه رو به پردازه، شتر و گاو و گوسفند، یا نقدین رو درهم و دینار، یا حله، لباس‌های خاصی که با یه قیمت خاصی بوده اون زمان، که حالا یا مثلا 1000 تا حله باید بده یا 1000 دینار بده یا مثلا 100 تا شتر بده. خب اون زمان قیمت یک شتر 100 دینار بوده و 100 حله بوده، یا شاید 10 حله، بله مثلا 10 دینار بوده، یک شتر 10 دینار بوده، که دیه می شده 100 شتر یا 1000 دینار یا 1000 حله. خب الان شما می‌بینید قیمت اینها خیلی متفاوت شده به خاطر حالا دلایل مختلف. مثلا لباس، لباس‌های خیلی خیلی عالی با قیمت‌های خیلی پایین‌تر از اون که اون زمان تهیه می‌شد الان قابل تهیه است، که 1000 تا لباس شاید معادل یه لنگ شتر هم نشه الان. خب الان میتونیم بگیم آقا مخیری 100 شتر بده یا 1000 لباس. بگو 1000 لباس میده، چه کاری با هم 100 شتر بده؟ 1000 لباس قیمتش چقدره؟ نصف قیمت یه شتر هم نیست. یا امروز یک عرض کنم خدمت شما توانمندی بشر داره که اون زمان نداشته. شرکت های بیمه، من شنیدم یک کسی البته در مقام تمسخر قوانین ما و فقه ما و اقتصاد ما واژه اقتصاد شتری به کار برده بود، گفت اقتصاد ایران اقتصاد شتریه و خواسته بود مثال بزنه، گفته بود شرکت‌های بیمه برای اینکه مجبور نشن دیه ای رو که میپردازن خیلی بالا باشه، میرن از کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای همسایه شتر مقادیر زیاد وارد میکنن، یا آدم شتر وارد میکنن قیمت شتر میشکنه، نصف میشه قیمت شتر. چقدر به نفع این شرکت های بیمه میشه، چون اینا باید مثلا 100 شتر بدن دیگه، قیمت شتر چنده؟ یا پر بورس چند، یا قیمت این نصف شده. خب وقت اینو گفته بود اقتصاد ایران اقتصاد شتریه، یعنی یه شرکت بیمه میره شتر وارد میکنه دیگه رو با قیمتشو یک سوم میکنه. خب این که در سابق اینجوری نبوده بتونن این راحتی 10000 شتر رو وارد کنن، از این امکان وجود نداشته. الان اینا همه چیزو به هم ریخته. خب اینم یه قسم دیگه است که اصلش بوده ولی این وصفی که امروز پیدا کرده نبوده. قسم پنجم اونه که علارغم این که در عصر تشریع وجود داشته ولی مورد ابتلاء مسلمان‌ها نبوده، چون از بلاد اسلامی دور بوده، مسلمان اونجا نمی رفتن، اما الان به خاطر گسترش زندگی بشر همه اونها محل ابتلا قرار گرفته، مثل اوقات نماز در قطب شمال و قطب جنوب و نواحی نزدیک اونها. خب اون زمان اصلا کسی به ذهنش نمی اومد که یه جایی هست که 6 ماه از سال روزه، لذا اصلا التفات نداشت که فرض کنید اقیم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، تکلیفش نسبت به اینجور مکانا چی میشه. خب حال الان زندگی بشر التفات کش پیدا کرده، اونجا هم رفتن راحت میرن میان، شما با یه پرواز میتونی بری، با دو تا پرواز میتونی بری نروژ، اونجا همینطوری، یا سوئد که بعضی از ماهای سال 3 ساعت شبه و قش روزه. بله بله، مثلا ماه رمضان ها هستن، ایرانی ها اونجا زندگی میکنن، بعضی خیلی در فشارن ماه رمضان بیچاره ها، یعنی افطار و سحرشون یکی یه بعد است دیگه، افطار میخورن و نماز مغرب و عشا رو میخونن و یه دعایی میخونن، بعد یه چیزی هم مامان سهری تو سادهی میخورن و نماز صبح و دوباره که رفتی تا فردا شب. این نبوده اون موقع، نبوده یعنی بوده ولی محل ابتلا نبوده، بخاطر اینکه دور بوده از بلاد نماسته. تو تمام اینها خب حالا باید بحث کرد، این که حالا یه اقسام پنجگانه رو ششگانه رو گفتیم، دلیلش اینه که بعضی از اینها تمسک به اطلاق درش یه مشکلاتی داره که بعضی دیگه نداره. این هر کدوم از اینها یک در واقع مشکلات خاص خودشو داره در تمسک به اطلاق. حالا بحث رو در چند مقام مطرح میکنن. اول اطلاق لفظی، آیا برای موضوعات حدیثه تمسک به اطلاق لفظی جائز یا نه؟ دوم اطلاق مقامی، سوم تمسک به عمومات. فرق بین عام و مطلق رو دیگه آقایون میدونن. مطلق اونه که گستره و شمول را با حذف قیود میفهماند، عام اونه که گستره و شمول را با الفاظ خاص میفهماند. کل عالم، اکرم کل عالم. اما اگه بگه اکرم العالم که با حذف قیود گستره و شمول رو میرسونه میشه مطلق. این ها کنون جداگانه باید بحث بشه، تمسک به مطلق جایزه یا نه، تمسک به اطلاق مقامی جایزه یا نه، و تمسک به عام جایزه است یا جایز نیست. خب این دو سفر رو سریع مرور بکنیم. میگه ان تطور الحیات البشریه، تحول زندگی بشر و تکامل زندگی بشر، و وجود تکنولوژیا الحدیثه، وجود تکنولوژی جدید، التي سببت ظهور تغییر وسیع، که موجب یک تغییرات گسترده شده، کمن و کیفن، فی مختلف مجالات الحیات الاقتصادیه و ثقافیه و سیاسیه، در عرصه های مختلف زندگی بشر، عرصه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی، ادا الى مواجهت الفقیه المعاصر لموضوعات مستحدث، این موجب شده که فقیه معاصر با یک موضوعات جدیدی مواجه بشه، لم تکن معهوده ولا معروفه لدى الفقهاء القدما، که نزد قدما یا فقها اصلا اینا معروف و معهود نبوده، کسفر به طائره مثل هواپیما، تلقیح مصنوعی و استنساخ الانسان. استنساخ انسان، کلمه استنساخ یعنی کپی برداری. حالا کپی برداری انسان رو من واقعش نمیدونستم که به چه معناست، شاید بعد یک به این لغات جدید مراجعه کنیم. اگه دقیقه تو اینترنت هست سرچ کنه آقای سخایی میتونه در بیاره بگه استنساخ انسان به چه معناست. این حالا عرض کنم خدمت شما مربوط به همین علم ژنتیک و امثال اینا هست، اما حالا دقیقا به چه معناست الان آقای سخایی به اون میگه. عقود جدید، شبیه سازی، ها شبیه سازی درست، عقود جدیده مثل عقد بیمه الی غیر ذالک من الموضوعات التی یتحتم علی الفقیه، که بر فقیه اینا لازمه که احکام فقیه اینا رو استنباط بکنه، و عند ذلک قد يحتاج الى التمسک به اطلاق الدلیل او عمومه الوضعی، اینجاست که نیاز می شود که تمسک به اطلاق دلیل بشود یا به عموم وضعی تمسک بشود، که تمسک به اطلاق ما دل على ان المسافر ثمانیه فراسخ یقصر، مثل تمسک به اطلاقات ادله که میگه مسافری که 8 فرسخ رفته باید قصر بخونه، تمسک به این ادله لاثبات وجوب القصر فی السفر بالطائره، برای اثبات اینکه با سفر هوایی قصر ثابت میشه، و این اذا ربما تسار و مناقشات حول التمسک بالاطلاق و العموم الوضعی، اینجا یه مناقشه های ممکنه پدید بیاد در این باره که آیا به اطلاق میشه تمسک کرد یا نه، به عموم میشه تمسک کرد یا نه، لاثبات احکام تلک الموضوعات. خب لابد ان ندرسها، که باید این مناقشات رو ما دربارهش تأمل بکنیم، لنرا هل انها تامه، ببینیم مناقشات مناقشات واردی است یا نه، و مانعتون ان الاخذ به ما املای، این مناقشات مانع از اخذ به اطلاقات و عمومات هست یا نیست، اقسام الموضوعات المستحدثه و جریان البحث فيه. موضوعات مستحدثه چند جوره؟ یک، ما لم يكن يتعقله و يتصوره الانسان القديم على تقدير الارض عليه. اونی که انسان‌های گذشته اصلا نمیتونستن تعقل کنن این رو اگر هم برش عرضه میشد. فضلا ان یذعن به امکان وقوعه و عدمه، اصلا نمیتونست تعقل کنه تا چه رسه به این که باور بکنه که میشه همچین کاری، مثل انرژی هستی. قسم دوم، ما کان یتعقله و یتصوره، انسان قدیم تصورش رو میکرد ولی اون رو غیر ممکن میدید و به حسب ما بیده من الامکانیات، با توجه به شرایط و داشته های خودش گفت این امکان پذیر نیست، که سفر فی الجو، رفتن در سفر به جو زمین یا در زمین با سرعت های یا اضعاف و ماکان معلوفن، سرعت هایی که چند برابر سرعت های متعارف اون زمانه، به وسائل نقل القدیمه، با وسائل حمل و نقل گذشته، و این رعا او سمع وقوعه به طریق الاعجاز و خرق العاده، اگرچه دیده با دیده یا شنیده که امثال این اتفاقات به شیوه اعجاز یا خرق عادت رخ داده، مثل ما یحکی القرآن الکریم فی قصه نبی سلیمان او اسراء نبینا صلی الله علیه و آله و سلم فی لیله واحده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پیغمبر در یک شب از مسجد الحرام تا مسجد الاقصى را و امثال. قسم سوم، ما کان یتصوره و یتعقله علی تقدیر الارض علیه، اگر بهش میدادن تصور میکرد، میگفت میشه، ولی خب به ذهنش خطور نکرده بود و التفات به اون نکرده بود که عقد تأمین. قسم چهارم، ماکان موجودن سابقاً بوده اما یک وصفی پیدا کرده که این وصف نبوده، و حدث له وصف لم یثبت له فی اثر تشریع، یه وصفی که قبلا این وصف نبوده، مثل اصناف دیه من الانعام الثلاثه و النقدین و الهله، حیث ان تفاوت بینها فی القیمه لم یکن فاحشاً سابقاً، تفاوت بین اصناف دیه در قیمت در گذشته خیلی زیاد نبود، و انما عرض علیها ذالک حدیثاً، این جدیداً اینطور شد. قسم پنجم، ما صار مورد ابتلاء المسلمین حدیثاً رغم وجوده فی عصر تشریع، اونی که الان محل ابتلا شده با اینکه در گذشته هم بوده، لکن فی امکنت بعیده، الان محل ابتلا شده ولی در گذشته هم بوده تو جاهای دور، سرزمین های دور، که اوقات صلات فی القطبین، در قطب شمال قطب جنوب و نزدیک های اونها. بحث از تمسک به اطلاق عموم تو همه اینها هست، به اقسام ها کافه، و این اختص بعضها به بعض المناقشات، اگرچه بعضی از اینا مثلا بعضی مناقشاتی که توی یکی دیگه هست تو اون نیست، ولی بالاخره همش محل بحثه. ثم ان تفصیل الكلام يستدعي البحث اولا في الاطلاق بقسمي اللفظي والمقامي ثم في العموم الوضعي، اول اطلاق لفظی و مقامی بعد عموم وضعی، ثم في الاخبار التي قد يتمسك بها لاثبات صحه التمسك بالاطلاق والعموم في الموضوع، بعد درباره اخباری بخوایم بحث کنیم که برای اثبات صحت تمسک به اطلاق به اون روایات استناد شده، این روایاتی هست که اون روایات که انه تأیید میکنه تمسک به اطلاقات و عمومات رو در موضوعات جدید، چون بالاخره در زمان خود ائمه هم موضوعاتی بود که نسبت به زمان نزول آیات جدید بود دیگه، مثلا امام صادق علیه السلام در قرن دو میزیستن، شاید 140-150 سال تا نزول قرآن فاصله بود، خب 150 سال بشر خود کلی عوض می زندگیش، حضرت به همون عمومات قرآن یه جاهایی تمسک کرده برای اون مسائل حدیثه زمان خودش یا سایر ائمه، که این عدله هم عدله ایست که بهش بعدن پرداخته خواهد شد. فصل اول، تمسک به اطلاق، یه مختصری از اینم بخونیم که زمان به حد نصاب رسیده باشه. اطلاق دو جوره، گاهی اطلاق لفظی است گاهی اطلاق مقامی است. اطلاق لفظی و اطلاق مقامی چه فرقی داره؟ اطلاق لفظی مال مواردی است که در کلام گوینده یک لفظی به کار می رود که اون لفظ دارای حسسی است و گوینده کلام خودش رو مختص به برخی از حسس نمی کند. میشه اطلاق لفظی. مثلا میگه اعتق رقبتن، برده، ما برده مؤمن داریم، برده کافر داریم، میگه اعتق رقبتن، این همه رو میگیره. اکرم العالم، عالم فقیه رو میگیره، عالم اصولی رو میگیره، عالم فیلسوف رو میگیره و ما الازاله. یک اطلاق دیگر اطلاق مقامی است. اطلاق مقامی معنیش این که گوینده در مقامی بود که توقع میرفت همه آنچه که در مسئله دخیل است بگوید، و لذا اگر در اون شرایط یک فرض یا دو فرض از مثلا فرض کنید مبتلات روزه رو گفت، ما به اطلاق مقامی میگیم چیز دیگری مبتل روزه نیست. مثلا داشت مبتلات روزه رو بیان میکرد، خب مبتلات روزه 5 چیزه، 1، 2، 3، 4، 5، ششمی رو نگفت. اینجا میگیم به اطلاق مقامی فلان چیز مبتل روزه نیست. یا مثلا مثالی که اینجا میزنه مطهرات رو داشت میشمرد که چه چیزهایی پاک کننده است. خورشید رو گفت، بعد گفت آب، آب پاک کننده. به این پاک کننده های عصر جدید اشاره نکرد، مثلا مواد شیمیایی. این نمیدونم الان توی مکه، مکه معظمه، وقتی که زمین نجس میشه آب نمیکشن، مواد شیمیایی میارن و اون نجاستو ازاله عین میکنن، بعد مواد شیمیایی هم میمالن و میرن بیکار. که گاهی خیلی هم از آب درصد قدرت پاک کنندگیش بیشتره و خیلی هم ضد عفونی هم میکنه اون مکان رو، نه تنها فقط اون عین نجس رو از بین میبره، ضد عفونی میکنه. آیا این مثلا مطهر هست یا نیست؟ میگه خب اون موقعی که داشت مطهرات رو میگفت اینو که نگفت، این میشه اطلاق مقامی. چرا نمیگیم اطلاق لفظی؟ چون یه لفظی نبود که اون لفظ بخواهد شامل این مورد هم بشود و مثلا حسسی داشته باشد. نه، اونجا اصلا عدم لفظه، میگیم اصلا نگفت، مثلا اینو که نگفت، متعرض این نوع که نشد، میشه اطلاق مقامی. ان الاطلاق قد يكون لفظيا كاطلاق ما دل على ان المسافر يقصر بالنسبه الى السفر بالطائره، وقد يكون مقاميا كعدم ذكر شيء اخر غير المطهرات المعروفه. هو اطلاق مقامی است، مثل اینکه چیز دیگری غیر از مطهرات رو بیان نمیکنه. غیر المطهرات المعروفه من الماء و نحوه المقتضی لعدم مطهریت غیره، که این اقتضا داره که غیر از مطهرات معروفه چیزی مطهر نباشه. فیبحث عن انه هل یشمل اطلاقه المقامی المصداق الجدید، وقت بحث میشه که آیا اطلاق مقامی شامل مصادیق جدید میشه. کل منظفات الکیمیائیت الحدیثه، مثلا این از کنم که پاک کننده ها، میگه خب اونجا اطلاق مقامی داشت کلامش در این جهت که فقط آب پاک کننده است. یعنی به اطلاق مقامی ما میفهمیم که آب هندونه پاک کننده نیست، ما میفهمیم گلاب پاک کننده نیست، به اطلاق مقامی میفهمیم، نه به اطلاق لفظی. سوال اینه که آیا این اطلاق مقامی شامل مواد شیمیایی هم میشه؟ مواد شیمیایی جدید، یعنی میشه بگیم اینا هم پاک کننده نیست؟ همونطوری که از اون سخن، سلام علیکم، عدم مطهریت آب هندونه و گلاب رو فهمیدیم، عدم متحریت این مواد شوینده جدید هم میتونیم بفهمیم؟ این اگر بگیم بله میتونیم بفهمیم، تمسکی به چی کردیم؟ به اطلاق مقامی تمسک کردیم، نه به اطلاق لفظی. یه لفظی نیست که بهش تمسک بکنیم، بلکه اون مقامی که شخص در اون مقام داره یک مطالبی رو بیان میکنه، به اون مقام داریم تمسک میکنیم. میگیم در اون مقام چیز دیگه ای نگفت، پس معلومه اینا پاک کننده نیست. فل کلام یقع فی مقامین، اطلاق لفظی و اطلاق مقامی. خب حالا اینجا مناقشاتی هست که مناقشات در اول در اطلاق لفظی مطرح میشه. دیگه باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.